ادعی به نام مدرنیته خدا و رضایت خدا رو از محوریت جهان و حیات انسان خارج کردن و ادعی به نام مدرنیته رضایت نفس رو در مرکز جهانبینی خودشون قرار دادن و لذت دنیوی و سود و منافع رو مقدم بر عدالت و حکمت و فضیلت کردن. از اون طرف ادعی به نام سنت حق الناس رو حساب حق الناس رو از حق الله جدا کردن، ظلم به بشر رو با معنوی بودن و تقرب به خدا توجیه کردن و قابل جمع دونستن و اساساً انسان تو الهیات اونا جایی نداره، در حالی که پیشنهاد ما به هر دو گروه سنتی و مدرن اینه که در فرهنگ اسلامی حق الناس ریشش حق الله. در روایتی که از امیرالمومنین رسیده فرمود که حقوق مردم شرعاً محترم و مقدس است، حقوق بشر، چرا؟ برای که ریشش و خواستگاهش و منشأش حق الله است، برای که حق الناس رو خداوند تشریع کرده. بنابراین راه خدا از میان جامعه و از حق الناس میگذره و لذا میگن اگر میخواید به خدا نزدیک بشید، پیامبر اکرم فرمودن که نزدیکترین شما به من در قیامت خادمترین شما به مردم است. پیامبر فرمود اقربکم الی یوم القیامه یا منی یوم القیامه انفعکم للخلق، هر کس در دنیا بیش از دیگران به مردم منفعت برسانه، مشکلات مردم رو حل کنه، مردم رو به حقوقشون برسونه، برای مردم شادی و سرور بیاره، ولی برای خدا با مقصد الهی او در قیامت نزدیکترین کس است به من. تو روایت فرمود که هر کس ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین، هر کس بیشتر از دیگران مردم رو شاد کنه، مردم رو خوشحال کنه و راضی کنه، خداوند از او راضی تر است. ببینید نسبت مردم و خدا، مردم سالاری و دین، نسبت حق الله و حق الناس توی این فرهنگ چه نسبتی است؟ آیا این با سنت غرب میسازه یا با مدرنیتش میسازه؟ با هیچ کدوم. یه پیشنهاد جدیده، یک خط جدیدی است که پیش پای بشریت گذاشته میشه و لذا به نظر ما در فرهنگ اسلامی برخلاف فرهنگ مسیحی و غرب، در فرهنگ اسلامی دعوای دین و سکولاریزم دعوای کفر و دین و عدل و ظلم است، نه دعوای عقل و دین یا علم و دین و نه دعوای دین حقوق بشر و آزادی با دین. تو فرهنگ غرب اینجوری بود، تو فرهنگ ما اینجوری نیست. نتیجه که من از این بحث میگیرم اینه، ما عقلانیت، علم و تجربه بشری رو، آزادی و حق انتخاب بشر رو، مصالح دنیوی و حقوق بشر رو، طبیعت شناسی و تمدن سازی رو نه مثل سنتی ها و مدرن ها در تقابل با دین میفهمیم و نه اینها رو در خارج از دین تعریف میکنیم تا بعد یه عده‌ای بخواد اینا رو با دین جمع بکنن یا نکنن، بلکه همه این ارزش ها رو ما در درون جهان بینی دینی تفسیر میکنیم. دقت میکنیم؟ این ارزش ها رو ما نه در تقابل با دین میپذیریم که مجبور بشیم بین اینا انتخاب کنیم، نه خارج از دین تعریف غیر دینی از اینا میکنیم که بعد بگیم دین رو با او تطبیق بدیم، مثل بعضی ها که میگن آقا هم دین هم آزادی، هم دین هم عقل، بلکه ما میگیم همه این ارزش ها رو در داخل جهان بینی دینی با همین مبانی و قایات توحیدی باید تفسیر کرد. یعنی ما دوباره باید اینها رو باز کنیم و دوباره ببندیم، این ماشین دوباره باید باز و بسته شه اونجوری که ما میفهمیم و میخوایم باید دوباره به کار بیفته و مونتاژ شه. ما با هر دو طرف دعوای سنت غرب و مدرنیته غرب مخالفیم. مدرن هاشون عقلانیت و علم و تجربه و آزادی و حقوق بشر، طبیعت، جامعه و تمدن رو بر دین یعنی مسیحیت ترجیح دادن و این ارزش های زندگی دنیوی رو فقط با قداست زدائی و علمانیت و سکولاریزم قابل تأمین دیدن. سنتی هاشون هم تنها راه رسیدن به این منافع رو در همین دیدن و لذا از این جهت هر دو هم فکرن، منتها انتخاب هاشون با هم فرق میکرد. اما به ما آموزش داده شده که میتوان اصالت را به آخرت داد و دنیا را آباد کرد. میتوان جهانبینی دینی و توحیدی داشت و جامعه را به روش مدیریت عقلانی و علمی اداره کرد. میتوان به تقدیر الهی عمیقاً معتقد بود و آزادی، انتخاب و مسئولیت بشر را در دنیا و آخرت جدی گرفت. میشود حقیقت را واحد و مطلق دانست و در این حال اهل مدارا با دیگران بود، یعنی هم حقیقت رو دارای مراتب دانست، هم آدمها رو نسبی و دارای مراتب دانست. برای مدارا با دیگران لازم نیست شکاک باشیم. میتوان در جهانبینی مطلق اندیش بود و در عمل نسبی گرا. میتوان فایده را در ظل ارزش و ارزش رو در رابطه با مصلحت بشر و منافع رو در سایه فضائل و رضایت خود رو در سایه رضایت خدا تفسیر کرد. ما با سنت و مدرنیته میبینید که با هر دوش مشکل داریم. همه ما، بنابراین جمع‌بندی پایان عرایضم اینه، همه ما از ارزش‌های عام بشری و جهانی داریم سخن میگیم، چون عرف محلی متفاوته، اما کمال و انحطاط بشر امور محلی و تاریخی نیست، عام و فراتاریخی است، مرتبط با ذاتیات بشره. منتها ارزش‌های جهانی و بشری، غربی و شرقی، از آزادی و مردم سالاری و حقوق بشر و پیشرفت و توسعه و تسامح و اینا بگیرید تا معنویت‌ها و ریاضت‌های شرقی، ما و اونا هر دو از این ارزش‌ها داریم دم می‌زنیم. در کنار بعضی شباهت‌ها، اما باید بدانیم که تفاوت‌های بسیار مهمی از حیث مبانی و تعریف و هم از حیث غایت و حتی روش بین این دو تفسیر وجود داره. من به سریع فقط به چند تا از این تفاوت‌ها اشاره کنم و بحثم رو تمام بکنم. اول اینکه این کلمات مشترک مبانی متفاوتی داره. اونا با مبانی ماتریالیستی مفهوم این کلمات رو دین‌زدایی کردن، سکولاریزه کردن. ثانیاً با همین ارزش‌های بشری برخورد گزینشی کردن، منصفانه برخورد نشده. یعنی بعضی از مفاهیم و ارزش‌های انسانی رو که با تکامل اخلاقی معنوی و آخرتگرایی و تقوا و عقاید توحیدی مربوط بود از محاسبه کنار گذاشتن، ارزش‌های دنیوی دین رو بریده از الهیاتش ماتریالیزه و مصرف کردن، در حالی که ارزش‌های دنیوی دین، ارزش‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی دین در کنار ارزش‌های اخرویش معنیدار و مفیده، دنیا رو به آخرت و معاش رو به معاد و حق رو به تکلیف و فرد رو با جامعه و آزادی رو با مسئولیت و تکثر فردی رو با وحدت جمعی و مردم سالاری رو با شریعت و ترقی رو با تعالی و مدارا رو با قاطعیت عقیدتی و نقد پذیری رو توأم با یقین گره میزد. اما اینجا تو این تفکر این گره ها همه باز شد، این بدن و این پیکر مسله شد و تکه تکه شد و این مفاهیم ناقص و دنبوریده و تحریف شدن، همشون در تضاد با هم تفسیر شدن و لذا نسبی شدن. همه چیز نسبی شد الا منافع دنیوی بشر، اون مطلق شد. اون هم نه همه بشر، بلکه بشر غربی سفید سرمایه‌دار قدرت طلب اباهی مسلک. منظور از بشری که هسته اومانیزم بود این بشر بود، نه همه بشریت. هنوز هم همینه. و سوم این که همین دسته اولا گزینش شده و ثانیا تحریف شده از ارزش‌های عام بشری هم نه برای ارزششون، بلکه برای تأمین اهداف زیادت طلبانه و امپریالیستی و جهانگشایانه اونها، نه برای رهایی و رشد بشریت و تساوی انسانها، بلکه با روش اشغالگری و به نام جهانی سازی داره تر میشه. امروز به نام دموکراسی و آزادی و حقوق بشر ملت‌ها رو قتل عام و غارت میکنن. ادعی متاسفانه ضعیف الفکر یا ضعیف النفس اینجا بین ما میگن و مینویسن و صحبت میکنن که بله این مفاهیم رو، این مفاهیم رو از دموکراسی تا غیر دموکراسی، این مفاهیم رو با همین اوصاف و با همین تفسیری که داره ترجمه میشه و اعمال میشه در دنیا، میگن این تقدیر بشر است، میگن این این نوع دموکراسی و آزادی و این کلمات با اون بار ماتریالیستی، میگن این تقدیر امروز بشر است، مقاومت ناپذیره، نبایدم شما تفسیر خودتون رو بخواید روش بگذارید، همطور دربست چینویی با همین تفسیر باید بپذیرید و غیر قابل مقاومت، ضروری است و جهانی است و عام است. و دین هم عباراتشون همینه، میگه حتی دین هم اگر خودشو با این نوع دموکراسی و آزادی تطبیق نده و با این تعریف خودشو سازگار نکنه باید حذف بشود و حذف میشود. این عبارات است که در سخنان این افراد شنیده میشه، یه جبریگری مدرن مادی از نوع ضد انسانی. یعنی یه وقتی میگفتن بعضیا، شما میدونین اشعریگری و جبریگری به دست دستگاه اموی ترویج میشد بین مسلمان ها که بگه آقا ما که بر شما حاکم شدیم و هر اتفاقی داره تو جامعه میافته این خواست خداست، قسمت شماست، شما هم دست بسته کاری نمیتونید بکنید. این جبر سنتی مذهبی بود که عدلیه و اهل بیت باش مخالف بودن، میگفتن تقدیر الهی آری اما جبرگرایی و نفی اختیار و مسئولیت نه. امروز یه ایده آمدن همین جبر رو به شکل جبر مدرن دموکراسی و سکولاریسم دارن مطرح میکنن. تعابیرشون دیدید، میگن آقا نگید جهانی سازی، نگید سکولاریسم، ایدئولوژی سکولاریسم، بگید سکولاریزاسیون، بگید جهانی شدن. یه روند پروژه نیست، یه پروسه طبیعی، تحریه ذاتی، ضروری، مقاومت ناپذیر، تقدیره. اینو شنیدین تو اساسشون؟ میگن آقا این تقدیر امروزه، نمیشه در برابرش مقاومت کرد، نمیشم علامت سوال گذاشت، نمیتونیم در برابرش شق دیگری نظر خودت رو مطرح کنی. این نوع جبرگرایی چه تفاوتی داره با اون جبرگرایی جزی که این از نوع غیر مذهبیشه؟ میگن آقا این برگشت ناپذیر، مقاومت ناپذیر، سیر سکولاریزاسیون، سیر جهانی سازی به این معنا، نه جهانی شدن به معنای گسترش علم و ارتباطات و تفاهم بشر که یه واقعیتی است و امروز واقعا ارتباطات بشر امروز به شدت منسجم شده نسبت به بشر 200 سال قبل و 500 سال قبل. و من عقیدم اینه این انسجام فرهنگی و زبان و تفاهم عاطفی که داره بین همه بشریت به وجود میاد و جهانی شدن به مفهوم طبیعی و قابل فهم و قابل درکشه، من عقیدم اینه که از مقدمات ظهور آخرالزمانه. یعنی دوره ای که حکومت واحد جهانی باید به وجود بیاد احتیاج به این تفاهم جهانی هست. امروز متاسفانه دارن حکومت جهانی سلطه سرمایه‌داری رو ایجاد میکنن، یعنی دولت امریکا و صهیونیسم شده کدخدای کل دنیا. تو اندونزی اتفاق میفته امریکا دخالت میکنه دستور میده، تو سودان اتفاق میفته دخالت میکنه، تو بوسنی دخالت، تو عراق، تو لبنان، سوریه، ایران، همه جا الان دارن ادعا میکنن ما حکومت واحد جهانی شده، کدخدا پیدا شده و این ماییم، یعنی فرعون بر دنیا حاکم شده. ما عقیدمون این که این دوران داره نزدیک میشه به دورانی که حکومت واحد جهانی، فرهنگ واحد جهانی و حکومت عدل جهانی داره ممکنتر میشه. 500 سال پیش معنی حکومت واحد جهانی کسی نمیفهمید یعنی چی، دعوای ابرقدرت ها بود، امروز داره معنی دار میشه. و امروز از حیث انسانی دنیا دو قطبی است، واحد نیست، یه قطب ماییم یه قطب اونا. البته ما یه قطب انسانی و مردمی هستیم، سلاحی نداریم، پولی نداریم، علم و ثروت و قدرت و تسلیحات و رسانه‌ها همه در اختیار اوناست، ولی مردم و فطرت بشریت در اختیار اونا نیست، فطرت بشریت در اختیار ماست. و لذا این جبهه با دست خالی در برابر او جبهه مقاومت کرده و جبهه دومی رو تشکیل داده. ما امروز داریم به سمت حکومت واحد جهانی و انقلاب جهانی داریم به سرعت نزدیک میشیم. اما اون چی که اینا دارن به نام جهانی سازی به ما غالب میکنن، جهانی سازی سلطه، وحشت و ماتریالیسم. یه عده‌ای هم در داخل میگن آقا این ایدئولوژی جهانی است، این ارزش عام جهانی است، این تقدیر امروز ماست، در برابرش نمیشه مقاومت کرد و الا چرا گسترش پیدا کنه. همینا دیروز که مارکسیسم داشت گسترش پیدا میکرد و نصف جهان رو گرفته بود، میگفتن مارکسیسم تقدیر جهانی است، امروز میگن لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری تقدیر جهانی است. اینها کسانی هستند که همین کسانی که شریعت قطعی الهی رو نسبی میدونن، تابع اون چیزی که خودشون بهش میگن مذاق امروز بشر، که این در واقع مذاق نظام سرمایه‌داری اباحی‌گری است، نه مذاق بشر. مذاق بشر رو کسی میخواد بفهمه بره تو جوامع دنیا از آفریقا و آسیا و حتی اروپا و غرب با مردم صحبت کنه ببینه چی میگن. اون چیزی که به نام غرب داره مطرح میشه حرف مردم نیست، مردم غرب هم اینا رو نمیگن. مردم غرب از مردم شرق مظلومتر هم، اینو شما بگن، چون مشمول ظلم مضاعف شدن. ما با مردم غرب، با مردم شرق مشکل نداریم، مشکل سر هژمونی سلطه شیطان و طاغی است، همونی که امام تعبیر شیطان بزرگ در مقابلش به کار برد. یه عده ماتریالیست وحشی و خشن یه ادبیات روشنفکری درست کردن با زور دلار و نفت و بمب اتم و هسته‌ای و تبلیغات و فشار سلطه خودشون رو میخوان جهانی کنن، با این جهان سازی، با این نو سکولاریزاسیون. اینا روند، اینا پروژه است، پروسه نیست، اینا توطئه است، توهم توطئه نیست. و امروز خودشون میگن فقط یک مانع در برابر ماست، او بنیادگرایی اسلامی است و منشأش هم انقلاب ایرانه. میگن هرچی آتش در دنیا بپا شده، از آفریقا تا آسیای دور تا آسیای میانه تا اروپا، به نام اسلام تنها مانعی که در برابر ما ایستاده، منشأش همین بچه‌هایی هستند که ما اینجا الان به نام اونا و به یاد اونها دور هم جمع شدیم. و خود اون بچه‌ها نمیدونستن، شاید نمیدونستن که 20 سال بعد خون اونها و مظلومیتشون با دنیا چه میکنه. و امروز کرده کسانی که شریعت قطعی الهی رو نسبی میکنن و تابع این مفاهیم ترجمه میکنن، افراطی هاشون هدفشون حذف دین هست، جاهلان یا دوچهره هاشون هدفشون تفسیر دین در ذیل مفاهیم سکولار غربی است. دموکراسی، آزادی و توسعه ماتریالیستی رو محکمات لا یزال و لا یزول میدونن، قطعیات مقدس غیر قابل تحلیل، خط قرمز، متن مقدس. و وقتی به متدینین رو دعوت میکنن، به مؤمنین رو دعوت میکنن به نواندیشی و روشنگری، منظورشون میدونین چیه؟ منظورشون اینه که هر جای دینتون که با ارزش‌های مادی اینها سازگار نیست، یا اصلش رو منسوخ و حذف کنید، یا تفسیر لیبرالیستی و قرائت مادی از او ارائه بکنید تا با این مفاهیم سازگار بشه. یعنی بهش روغن مقدس مذهبی بمالید، بخور مقدس، بخور مقدس معابد. بیاید مفاهیم مادی رو با بخور مقدس مقدسش بکنید، توجیه شرعیش بکنید. و دموکراسی لایک رو تبدیل کردن به شریعت جدید. حتی اینا میگن ما مشروعیت دین رو هم مشروط میکنیم به دموکراسی. حتی برای پیامبران الهی حق حاکمیت قائل نیستن مگر اینکه از حق وتوی دموکراسی لایک و لیبرال عبور کنن. اینا حقانیت و مشروعیت رو خارج از دین معنا میکنن، دین رو، وحی رو مشروط میکنن به این نوع مشروعیت که اسمش دموکراتیک میگذارن. برخلاف دیدگاه ما که دموکراسی، مردم سالاری، حقوق بشر، آزادی، مدارا همه جز ارزش‌های قطعی دینی است، اما در چارچوب ارزش‌های ذاتی و اصلی دین و در اون راستای قایات دین باید تعریف و تفسیر بشه. مذهبی‌های ما که تحت تأثیر اونها هستن، و در مذهبی‌هایی که تحت تأثیر اینا هستن، مثل یک شاگرد و مرید وفادار به استاد اعظم، میخوان مذهبشون رو به رنگ این مفاهیم در بیارن. از اون طرف یه عده مذهبی بی سواد و متعصب داریم و همیشه داشتیم و خواهیم داشت که اینها با این مفاهیم به طور مطلق بدون هیچ استدلال و توضیح و تفصیلی به نام جانبداری از دین مخالفت میکنن ریشه‌ای. و این دوتا گروه متاسفانه وبال ما شدن و اینا دوتا تز ارائه میدن، هر دوش غلط و انحرافی. اونا میگن که آقا یا دین یا دموکراسی، یعنی یا اونا میگن یا دین یا مردم سالاری، یا دین یا آزادی، یا دین یا عقل، یا دین یا پیشرفت. یه دین اون طرف رو انتخاب کن، یک طرف. گفتیم این دعوا، این صورت مسئله ما نیست. این دسته دومی که اون دسته اولی که عرض کردم، دین رو، مفاهیم لائیک و غیر دینی رو میخوان با بخور مقدس مذهبی لعاب دینی بزنن و دین رو در رنگ دین رو در زیر سایه مفاهیم غیر دینی معنا میکنن، این دسته چی میگن؟ تئوری اینا چیه؟ تئوری اینا اینه که میگن نگید یا این یا این، بگید هم این هم این. میگن آقا هم دین هم دموکراسی، هم دین هم عقل، هم دین هم پیشرفت، هم دین هم آزادی. نمیگن؟ من از شما میپرسم این تئوری دوم با تئوری اول از حیث ریشه چه فرقی داره؟ هیچی. این همونه، انتخابش فرق میکنه، صورت بندی مسئله یکیه. چون اینم مثل او معتقده که این مفاهیم خارج از دین تعریف شدن و باید تعریف بشن، بعد میاد نسبتش رو با دین میسنجه، میگه حالا از بیرون اینا رو به هم دیگه سنجاق کنه. اما پاسخ درست این مسئله چیه؟ پاسخ درست این مسئله این است، نبگید یا دین یا این ارزش‌های بشری، نبگید هم دین هم این ارزش‌های بشری، بگید ارزش‌های بشری در چارچوب دین و جهانبینی دینی آری، یعنی این ارزش‌ها با تفسیر دینی آری، با تفسیر غیر دینی هرگز. این راه است. و به شما بگم بعضی از دعواها و جناح‌بندی‌ها در کشور و در انقلاب و قبل از انقلاب سر همین مسئله بود، چه در دعوا با مارکسیستا، چه دعوا با طرفداران لیبرالیسم سرمایه‌داری، و چه دعوا با قشریون و مرتجعین که به نام مذهب حرف زدن و همیشه صد راه مذهب بودن. دعوا سر اینه، امروز هم همینه. جواب ما این است، نه انتخاب بین این دو، نه جمع بیرونی بین دو چیز متفاوت و متباین با هم، بلکه تفسیر درست از اون ارزش‌ها در چارچوب جهانبینی و شریعت الهی، که جز این شریعت، جز منابع این شریعت عقلم هست. ما این شعارها رو، یعنی آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، پیشرفت، مردم سالاری، همه رو نه رد میکنیم نه با مفاهیم ماتریالیستی شما میپذیریم. متشکرم و سلام.